بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که خواستیم یه چند تا شاهد یا مؤید از روایات ذکر بکنیم درباره شخصیت حقوقی یا به عبارت دیگه شخصیت معنوی. یکی از موارد شخصیت معنوی مسئله مالکیت دولته. فرقی هم نمی کنه که حالا دولت اسلامی باشه یا دولت غیر اسلامی، یا جائر باشه، ظالم باشه یا عادل باشه. خود دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مطرحه، چون شخص ملاک نیست، یعنی دولت عوض میشه اما این عنوان دولت محفوظه و عنوان دولت مالک بعضی چیزا هست. دلیل اینکه دولت هم یه شخصیت حقوقی داره و هم مالک، دلیلش این همون مسئله شرکت ها که قبلا میگفتیم، یه امر عقلایی است و سیره عقلا بر این قرار گرفته که با دولت معامله می کنند مثل یک مالک، خرید و فروش می کنند، طرف معامله قرار می دند. هم دولت ها با هم دیگه معامله می کنند، هم مردم با دولت معامله می کنند. این دلیل اصلش اینه. ولی حالا از روایات می‌خواستیم شاهد بیاریم برای این که دولت هم شخصیت حقوقی داره و از نظر شرعی هم مورد تأییده. حالا امروز چند تا روایت در این باره می‌خونم. نه حالا میخونیم دیگه، حالا روایت میخونیم. فرض کنیم حالا زمان شاه، حکومت طاغوت، حکومت طاغوت، ولی آیا مالک هست نسبت به این اموالی که تو دستشه؟ میشه باش معامله کرد یا نه؟ چیز همینطوره دیگه. فرض کنید اولی که کت شلوارم درست شد، خیلی ها گفتن حرامه دیگه، تشبه به کفاره، ولی یواش یواش دیگه تشبه به کفار دیگه نیست. کرواتی زمانی حتما تشبه به کفار بود، یه زمانی هم نیست. خب این چیزا مثل لغت، قبلا میگفتم دیگه لغت چجوری شکل میگیره، به صورت تدریجی و در عبور زمان اینا شکل میگیره. اون ابتدایش یه حکم داره، بعدن حکم دیگه داره. خب اون دیال بسته فلسفی میشه که مثلا فرض کنید که شهید مطهری یه نظری داره درباره جامعه، آیت الله مصباح یه نظر دیگه ای داره، اون حال بحث فلسفی میشه. من سعی کردم که اصلا وارد این بحث نشوم، یعنی تعمد داشتم. خب حالا یه چند تا روایت میخونیم. روایاتش هم بسیار زیاده، به خاطر اینکه حالا روایتش زیاده دیگه بحث سند نمیخواد. تو وسایل شیعه جلد 17 صفحه 101 بحث این که حرام است بیع سلاح به دشمنان دین و بعد توی روایات میخواد بفرماید که بیع سلاح به دشمن دین در حال جنگ با ائمه علیهم السلام حرامه، در حال صلح جایزه. حدیث اولی اینه که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان سیف ابن امیره ان ابی بکر الحزرمی قال دخلنا على ابی عبدالله علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقول فی من یحمل الى الشام السروج و اداتها. یا ابن رسول الله چه می فرمایید درباره کسی که به شام زین اسب میبره یا وسایل جنگی میبره به شام میفروشه؟ یا علا کلمه سلطانی چیزی توش نیستا، ولی به قرینه روایاتی که بعد میخونم هست. فقال امام علیه السلام فرمود لا بأسه، کسی اینها را ببره شام به اونا بفروشه طوری نیست. انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، انکم فی هدنه، شما به منزله اصحاب رسول خدایید. این حالا شاید تو روایات بعدی میگم که شما به منزله اصحاب رسول خدایید یعنی چی. اگر رسیدم یه حدیثی درباره حضرت یوسف بخونم وقت میگم که این اصحاب رسول الله یعنی چی. شما امروز به منزله اصحاب رسول خدا هستید، انکم فی هدنتین، الان تو زمان آرامشه، زمانیه که صلحه. فاذا کانت المباینتو، وقتی جنگ بشود، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح، اون موقع حرام است که اسلحه یا زین اسب برای اونها ببرید. این حدیث از خودش هم در میاد که ببینید وقتی بحث جنگ باشه، جنگ رو مردم که انجام نمیدن، دولت که انجام میده. این که میفرماد امروز میتونید برید با اونها معامله بکنید درباره سلاح، در زمان جنگ معامله حرامه و مقصود معامله با دولت، به قرینه این که سلاح دست دولته، جنگم دست دولته. حال روایات بعدی هم صریحا همینو توضیح میده دا. الان این روایت دلالت میکنه که معامله کردن با دولت جایزه، پس دولت مالکه. یا مثلا حدیث بعدی همینه که قلت لعبی جعفر علیه السلام، به امام پنجم عرض کردم اصلحک الله. اصلحک الله یعنی خدا کار شما رو درست کنه، انشالله قدرتی که مال شماست به دست شما برگرده. اینی کنتو احمل السلاح الى اهل شام فعبیعه منهم، من سلاح به اهل شام میفروشم. فلما عرفنی الله هذا الامر، وقتی به لطف خدا شیعه شدم، زقتو بذالک، یه مقدار دلچرکین شدم که این کارو بکنم یا نه. و قلتو لا احمل الى اعداء الله، به دشمن خدا سلاح نفروشم. فقال لی، امام علیه السلام فرمود احمل الیهم، نه ببر سلاح بفروش. فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ یعنی الروم، خدا به وسیله این بنی امیه دشمن ما و دشمن شما یعنی رومی ها را دفع می کند. خواهی که معلومه، پس با دولت داره میگه دیگه، اونی که جلوی روم وایساده و با اونا می جنگه دولت دی، یعنی هم بنی امیه. و بیهو، با اونها هم خرید و فروش بکنید. فاذا کانت الحرب و بیننا، وقتی جنگ شد بین بنی امیه و ما، فلا تحملو، اون موقع دیگه این کارو نکنید. فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک، هر کسی که به دشمن ما سلاحی بدهد که کمک بگیرد با اون سلاح علیه ما، او مشرک است. حالا اینکه این اصلا یعنی چی که او مشرکه، این حالا یه بحث کلامی و فلسفی میخواد، ولی حالا ما بحث فقهیش فقط همین میگیم فهو مشرک، یعنی این کار حرام است و جایز نیست. ولی اینکه کسی سلاح به دشمن ائمه علیه السلام بدهد چگونه مشرک میشه، این دیگه حالا بحث کلامی طول میکشه بخوام وارد شم. همین بله، این صفحه 102، این حدیث اول و دوم. حدیث بعدی صفحه 103، عن ابی القاسم سیقل قال کتبت الیه، نامه نوشتم به او که میشه مزمره، اسم امام علیه السلام نیامده. کتبت الیه انی رجلون سیقل اشتر سیوف، من شمشیر میخرم بعد شمشیر رو اصلاحش میکنم تیزش میکنم، و ابی اوها من سلطان، اینجا دیگه کلمه سلطانم داره، اجائزون لی بی اوها، خرید و فروشش جایزه یا نه. فکتب علیه السلام لا بأس بهی. الان این حدیث دلالت میکنه که معامله کردن با بنی امیه که حکومت جائره، حکومت ظالمه، بلکه اصلا غیر مثل ضد اسلامه، ولی معامله کردن با اینا جایزه. یعنی اینکه دولت، ولو اینکه دولت جائر باشه، مالکه. این سلطانم که از عنوان دیگه، شخص که نیست. مثلا فرض کن حالا خلیفه یکیه، این میمیره بعدی میاد جاش، اون متعهد به تعهدات قبلیه دیگه. این دو سه حدیث که خوندم صفحه 101، 102 و 103 بود تو باب بیع و سلاح. حدیث بعدی توی صفحه 187 باب ولایت جائر. این حدیث خیلی حدیث عجیبیه، این حدیث که حالا میخونم. ولید ابن سبیح، ولید ابن سبیح میگه دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام، سند حدیثم درسته، سندش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم، یعنی سندش صحیح است. میگه که دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام، من رفتم منزل امام صادق سلام الله علیه، من که داشتم میرفتم زراره داشت از خونه میومد بیرون، فاستقبلنی زراره خارجن من اندهی، زراره داشت از خونه امام می اومد بیرون، زراره رفت بیرون، داخل شدم. حالا که من داخل شدم، فقال علی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود یا ولید اما تعجب من زراره، از زراره تعجب نمی کنی؟ هم که الان اینجا بود از این زراره. سألنی عن اعمال هؤلاء ای شیء کان یرید، به من گفت که کارای این دولت حلال یا حرام، زراره چی میخواد از این سوالی که از من کرده. یعنی زراره سوال کرده بود درباره این دولت، امام داره میفرماید که این زراره چی تو ذهنش بود که اینا رو پرسید. ایوریدو ان اقول له لا فیربی ذالک علیه، انتظار داره که من بگم با دولت معامله جایز نیست، بعد بره پشت سر من بگه که امام گفته معامله با دولت جایز نیست، برای من درد سر درست کنه. ثم قال یا ولید متا کانت شیعتو تسألو ان اعمالهم ای بلید کی اینجوری بوده که شیعه ها بپرسند که کار دولت چی؟ یعنی عادی رفتار بکنند با دولت. متا کانت شیعه تو تسأل عن اعمالهم، انما کانت شیعه تو تقول. شیعه همیشه اینجوری میگفته یؤکل من طعامهم یشرب من شرابهم یستظل بظلهم. غذای اینا رو میخورند، آب اینها رو میخورند، خونه مسکن یستظل بظلهم، خونه و مسکنی که مال اینها باشه آدم توش مینشینه سکونت میکنه. متا کانت شیعه تو تسأل عن هذا، که شیعه از این حرفا میپرسی؟ یعنی اینکه زراره سوال کرده که کار این دولت ها جایزه یا جایز نیست، اولا اصلا این برای چی این سوال رو کرد؟ بنای شیعه بر این بوده که با این دولت ها معامله می کردند، یعنی دولت ها رو مالک می دونستند و اینو جایز می دونستند. اینکه حالا این حدیث ظاهرش اینه که یعنی زراره این سوال رو کرد، بعدم بره این سوال رو پشت سر من بگوید و برای امام درد سر درست کنه، اینه منیش؟ میدونید که فراوان تو رجال این بحث مطرح میشه که روایاتی در مدح زراره داریم، روایاتی هم در قدح زراره، هر دو جورش هست. یه روایاتی هم داریم که میفرماید که من اگر قده زراره رو گفتم از باب اون اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فارد تو ان عیبها و کانم براءه ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، از اون بابه. یعنی عیبی درباره زراره گفتم که زراره توسط دولت گیر نیفته. آیا اینجوریه که اینا رو تو رجال میگن؟ تو رجال میگن این روایات قده زراره مثل این روایت، اینا از باب اینه که امام میخواد جان زراره محفوظ بمونه. ولی احتمال دیگه هم هستا، یه احتمال اینجوری هم هست که آدم بگه از بعضی از روایات معلوم میشه زراره با همه جلالت قدرش ولی یه مقدار افکار سنیگری تو ذهنش بوده. شواهد اینجوری هست تو روایات، مخصوصا روایات باب ارث. اونجا رو کسی بخونه تو روایات معلومه که زراره یه مقدار حرفای سنیگری تو ذهنش بوده. این روایت معید همون میشه. بلدیه بلده وقت، یعنی این که وقت بعد میره میگه که امام صادق با حکومت مشکل داره. اینه دیگه فیر وی زالکه علیه، به ضرر من میره اینا رو نقل میکنه. بله ابو حنیفه مشکل داشت، ولی حالا بس سر زراره است که زراره به حالا از بزرگان شیعه است. نتیه میگه کی اصلا شیعه اصلا مورد سوال، یعنی نه مسلم معامله میکرد، اصلا قابل سوال نمیدونستن. اینجوری منیش انما کانت شیعه تو تقول یؤکل من طعامهم یشرب من فلان. بله اینا هم ولید ابن سبیح نقل کرده، هشام ابن سالم هم نقل کرده. حدیث بعدی حدیثیه که صفحه 190 حدیث شماره 9، حدیث مال مستطرفات سرائر، آخر کتاب سرائر ابن ادریس یه چند تا حدیث نقل کرده، یه مثلا 50 تا 100 تا حدیثه. اینا رو بهشون میگن مستطرفات. مستطرفات یعنی همین آخر کتاب. آخر کتاب سرائر میشه مستطرفات سرائر. بله محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل رجال، از کتاب مسائل رجال جزء اصول 400 حساب میشه، از کتاب اصول 400. ان ابی الحسن علی ابن محمد، از امام دهم، امام هادی علیه السلام نقل کرده که ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه، محمد ابن علی ابن عیسی نامه‌ای نوشت خدمت امام دهم سلام الله علیه، یسأله عن العمل لبن العباس، گفت که برای این دولت بنی عباس آدم کار بکنه، و اخذ ما یتمکن من اموالهم، کار بکنه پول از اینا به دست بیاره، بر اونو کار بکنه پول به دست بیاره. هل فیه رخصتون، اجازه هست؟ فقال، امام علیه السلام فرمود ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، اگر یک کسی مجبورش کردن که بره تو حکومت دولت جائر، این که خب عذر داره، خدام گناهشو میبخشه. اونی که مجبوره که این دیگه از بحث مام خارجه. و ما خلا ذالک فمکروهون، اما اگر کسی مجبور نبود با دولت معامله کنه و وارد ولایت بشه مکروهه. بلا محالت قلیله خیر من کثیره، هرچی هم کمتر بهتر، مکروهه، هرچی کمتر وارد حکومت بشه بهتر. و ما یکفر به ما یلزمه فیه من یرزقه و یسبب علی یدیه ما یسر کفینا و فی موالینا. حالا همین که مکروه وارد حکومت بشود، اگر بخواد کفاره ی همین کار مکروه، کفارش اینه که کار خوب بکنه، کمک به شیعیان بکنه. قال فکتبت الیه، دوباره نامه نوشتم به امام دهم فی جواب ذلک، در جواب نامه امام نوشتم که اعلمه، یعنی خبر بدهم به امام، ان مذهبی فی الدخول فی امرهم، علت این که من میخوام وارد حکومت بشم، وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه، یا ابن رسول الله، من که میخوام وارد حکومت بشم میخوام دشمنان شما را سرکوب کنم، داخل بشه تو کار اونا، وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه، به عدوه امام، عدوه امام را میخوام مکروه برش وارد کنم. و انبساط الید فی التشفی منهم بشیء ان نقرب به الیه، میخوام دستم باز باشه بتونم انتقام بگیرم از دشمنان ائمه علیهم السلام. فاجاب، امام علیه السلام جواب داد من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراما بل اجرا و ثوابا، هر کسی اینجوری باشه وارد حکومت بشود، نه تنها گناه نیست، ثوابم برده. این حدیث دلالت میکنه که کسی که بره تو حکومت جائر نیتش هم خیر باشه، پولی که از راه اینا به دست میآورد حلاله، ثوابم داره، اشکالی نداره. به خاطر همین اینجور احادیث، حالا این حدیث سندش مشکل داشت، ولی به خاطر این جور احادیث که زیاد این طور احادیث، به این طلبه های هندی یا مثلا بعضی این کشورهای یه چیز، مثلا خب هندوستان این حکومتش یه حکومت بت‌پرستیه، همین حزبی که حالا سر کارن، و قطعا این حکومت حکومت طاغوته، ولی خب مسلمان ها یا بچه های شیعه باید برن تو این حکومت که اگر یه روز جنگ شد بتونن از جان شیعیان دفاع کنند. متاسفانه بعضی آقایون هی فتوا میدن میگن که حرامه وارد حکومت شدن تو هندوستان. نتیجه میشده که الان پلیس و ارتش همش دست این بت پرستاست، بانک های امور اقتصادی دست بت پرستاست، شیعه هم تو فقر مطلق و تو ضعف قرار گرفتند. حالا اینو منم عرض کردم که این یکی سندش مشکل داشت. بله، صفحه 193، سؤال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق سؤال شد ان رجل یحب آل محمد صلی الله علیه و آله، کسی دوستدار اهل بیته، و هو فی دیوان هاولائه فیقتلو تحت رایته، تو دیوان اینا، دیوان یعنی همون دفتری که حقوق میگیرند، اونو میگن دیوان، اسمش تو اون دفتریه که حقوق میگیره و جنگم میکنه تحت رایته، جنگم میکنه تحت پرچم همین حکومت جائر. قال علیه السلام یحشره الله علی نیته، خدا روز قیامت اینو طبق نیتش محشور میکنه. اینم نیتش خوب بوده اشکال نداره. اونو حالا تو اون بحثای جهاد من عرض کردم، مثلا مسائل جنگ غیر از مسائل غیر جنگه. تو جنگ اصلا یه احکام دیگه باید مطرح بشه، یعنی تو جنگ نمیشه بیان بگیم شما جبهه رفتی کیو کشتی یا نکشتی، مثلا بحثای دیگه یه. بله غیر جنگ باشه هر کسی بگیم مثلا این کی رو کشت، چرا کشت، حق داشت حق نداشت، این حرف هست. جنگ و همه جای دنیا هم همینطوره، قوانین زمان جنگ با قوانین غیر زمان جنگ فرق میکنه. بله حدیث بعدی، حدیث 7، حدیث 8، اینا هم همینطوره دیگه، اینا رو نمیخونم. بله 4-5 تا حدیث اینجوری داریم، کسی میخواسته وارد تو حکومت بشه میاد به امام علیه السلام میگه شما یه نامهی بنویسی، تاییدیه بنویس که من وارد حکومت بشم، و امام علیه السلام هم مینویسه. مثلا صفحه 195، ان رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان، اهل همون زابل، کسی اهل زابل بود. قال وافقت ابا جعفر فی السنه التي حج فيها في اول خلافه المعتصم، دیگه تو حکومت معتصم که دیگه اینا از بدترین حکومت هاست دیگه، میگه تو اون سالی که سال اول حکومت معتصم بود، این آقا با امام نخم سلام الله علیه حج انجام داد. فقلت له و انا معه على المائده، سر سفره نشسته بودیم، من با امام صحبت کردم، و هناکت جماعتون من اولیاء السلطان، یه چند نفر از این دار و دسته حکومت هم سر سفره بودند. من عرض کردم که ان والینا، اون استاندار زابل، رجلون یتولاکم اهل البیت و یحبکم، شیعه است، و علیه فی دیوانهی خراج، منم یه مقدار مالیات بده کارم. فا این رأیت جعلن یالله فداک ان تکتب الیه بالاحسان الی، یبن رسول الله شما یه نامه بنویسید که این آقا مالیات از من نگیره. فقال لی لا اعرف، امام فرمون من که نمیشنستم ایشون بابا را، به کی نامه بنویسم. فقلت جعلت فداک انه علی ما قلت. این همون جور که گفتم این دوست شماست، شیعه شماست. و کتابو که ینفعونی انده، شما یه نامه بنویسید برای من خیلی خوبه. فأخذ القرطاس فكتب، امام کاغذی رو گرفت و نوشت بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإن موصل کتابی هازا، اون آقایی که این حامل نامه، موصل کتابی حامل نامه، ذکر انک مذهبا جمیلا، خیلی تعریف شما رو کرده و انما لک من عملک ما احسن تعفی، شما هر کاری بکنی روز قیامت ثوابشو میبری. فاحسن الی اخوانک، احسان بکن به دوستانت. و علم ان الله عز وجل سائلک عن مساقیل الذر والخردل، یعنی خدا سر سوزن حساب میکشه. قال فلم ما ورد تو سجستان، وقتی که رفتم به اون منطقه، سبق الخبر الی الحسین ابن عبدالله النیسابوری و هو الوالی، وقتی که من رفتم به زابل این خبر پیچید که من یه نامه ای از طرف امام جواد دارم میارم. این آقای نیشابوری که استاندار زابل بود، فاستقبلنی علی فرسخین من المدینه، دو فرسخ اومد استقبال من. فدفعت الیه الکتاب، نامه امامو بهش دادم. فقبله و وضعه علی عینه، رو چشمش گذاشت. و قال ما حاجتو، حاجتت چیه؟ فقلتو خراجون علی فی دیوانک، مالیات بده کارم به شما. فامر به طرحهی انی، گفت که مالیات نمیخواد بدی. و قال لا تعد خراجن مادام لی عمل، تا موقعیم که برام ما کار میکنی مالیات نده. ثم سألنی عن ایالی، گفت که زن و بچت کجا؟ فخبر توهو، بهش گفتم. فامر لی و لهم به ما یقوتنا و فضلا، یه پول حسابی که هم برا خرجمون هم فضلا، زیادیم بود، به من داد. فما ادیتو فی عمله خراجا مادام حیا، تا زنده بود من هیچ وقت مالیات ندادم. بلا قطع انی صلته حتی مات، تا زندم بود همیشه سالیانم یه چیزی برای ما میفرستاد. از اینجور روایات خیلی هستا، خیلی روایات که شخصی میره خدمت امام میگه شما نامه بنویس و امام نامه مینویسد. حالا خیلی من روایت یادداشت کرده بودم ولی دیگه حالا وقت گذشت. بله. یه حکومت های ناحقند یا یک حکومت های جائرند به این معنی که یعنی حق امام رو گرفتند، معامله کردن با اینا هیچ اشکالی نداره. اون روایاتی که شما فرمایید حکومتیه که داره به مردم ظلم میکنه، اون روایات رو میگه. با آدم دوست داشته باشه که اون ظالم سر حکومتش بماند، اوناست که داره میگه حرامه. از این روایات استفاده میشه که حکومت بلو حکومت جائر ظالم باشد، بلو حکومت غیر شرعی طاغوته، این مالکه و میشه باش معامله کرد. یعنی هم حکومت و سلطان یک امر معنوی، یک امر اعتباری، یک امر حقوقی نه حقیقی و معامله باشم جایزه. بله، این اگر که مثلا کسی نیتش پاکه، مثلا میخواد بره به نیت این که میخواد خرج زن و بچهشو در بیاره یا به شیعیان کمک کنه، این جایزه. اما اگر که اصلا قصدش اینه که بره دولت را تقویت کنه، اون جایز نیست. خب بله. 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 ولی حکم ثانوی نیست. اگه مصلحت اهمه نه به خاطر عنوان ثانوی، چون اگه اینها باشه میشه بسته ضرورت و امام باید بگه به حداقل اکتفا کن، در حالی که اینا نفرموده. از اینکه نمیگوید به حداقل اکتفا کن یعنی اینکه اینا همون حکم اولیه نه حکم ثانوی. چی؟ بله. خب میخواییم بگیم که مالیات حق دولته، مالیات حق دولته، بعد این میگه حالا من حق دولت را بهش بدهم یا ندهم. امام داره اینجوری میفرماد. پس این که اصل این که این دولت مالک مالیاته، این را امام پذیرفته. بله. چرا دیگه؟ خب همون شرکت هم اعتباریه دیگه. بله بله همین بله من فقط همین دارم شاهد میارم که توی روایات مواردی که به عنوان یک شخصیت غیر حقیقی شخصیت حقوقی اینا همینه. بله. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.